52 با پیش شماره 025 و اگه فرصت صحبت کردن و شرایطش رو ندارید لطفا پیامک بزنید به 30553. این شماره ها متعلق به واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی شبکه رادیویی معارف و همکاران خوبم دریافت میکنن هر آن چیزی که برای ما میگید و یا میفرستید. انشالله اونها رو دستبندی میکنن در اختیار همکاران خوب برنامه سازن قرار میدن که بتونن برنامه های بهتر و متناسبتر با ذائقه شما رو بسازند و اون رو تقدیمتون بکنن. اگه هم دوست دارید با همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما صحبت بکنید و باهاشون گفتگو بکنید، لطفاً زنگ بزنید به 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و یا پیامک بفرستید به 30162. به صورت 24 ساعته میتونید کار رو از هر جایی از کشور عزیزمون ایران اسلامی انجام بدید. خب رسیدیم به ساعت 9 صبح پنجشنبه 26 مهر ماه 1403 شمسی، 13 روز از ربیع الثانی 1446 هجری قمری و نوبت میرسه به برنامه پرسمان انقلاب که به مدت 30 دقیقه تقدیمتون بکنیم. توی این برنامه حجت الاسلام و المسلمین لکزایی پاسخگوی شبهاتی پیرامون انقلاب اسلامی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام و مردم؟
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام عرض میکنم محضر شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر، خانم ها، آقایان محترم که این لحظه برنامه پرسمان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. همین ابتدای برنامه یاد میکنیم از همه شهدای عزیزمون، به ویژه شهدای مقاومت و در رأس اونها سید مقاومت مجاهد نستوه سید حسن نصرالله، و برای ایشون آرزوی علو درجات رو داریم. و ابتدای برنامه رو این صلواتی که وعده همیشگی ما هست در ابتدای برنامه پرسمان انقلاب تقدیم می‌کنیم به روح همه شهدای پر افتخار جبهه مقاومت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب طبق معمول همیشه برنامه پرسمان انقلاب تقدیم حضور شما میشه. 329-10-551 با پیش شماره 025 تلفن ما هست. 30553 هم سامانه پیام کوتاه ما هست. اگر دوست دارید بدونید که در برنامه امروز چه مباحثی قرار طرح بشه و چه اتفاقی بیفته، لطفا این بخش کوتاه رو بشنوید. از اول انقلاب گفتن که اسرائیل باید نابود بشه. الان که همه چی فراهمه و ایران هم قوی شده، چرا ایران به وعده‌ای که داده عمل نمی‌کنه؟ چرا در مقابل بی‌حجابی هیچ ارگانی پاسخگو نیست؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
یکی از توفیقاتی که ما در برنامه پرسمان انقلاب داریم اینه که در محضر استاد عزیز و بزرگوار و فرزانمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی هستیم که این بزرگوار عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستند و الان هم در استودیوی برنامه ما. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سلام عرض میکنم از سر همه شنوندگان عزیز و همطور جناب عالی، جناب آقای اسماعیلی. از خدای متعال میخواهیم اونچه رو خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری بگردانه.
انشالله. ممنون و متشکرم. خب میریم سراغ سوالات شما دوستان عزیز بیننده. خوشحالم میشیم در کنار سوالاتی که برای ما ارسال میکنید حتما بفرمایید که از کدام شهر و از کدام بخش از ایران پر افتخار عزیز ما همراه ما هستید و دوست داشتید فامیل شریفتونم بگید، سنتون رو، تحصیلاتتون رو؟ اگر اینها رو بگید قاعدتا ما بهتر و بیشتر با شما آشنا میشیم. آقا احسان عرب‌پور از بم که برای برنامه پرسمان انقلاب سوال فرستادند و الان سوالشون رو مطرح میکنم، جناب استاد لکزایی پاسخ میدن. استاد ایشون اینجوری گفتن که از اول انقلاب گفتن که اسرائیل باید نابود بشه، الان که همه چی فراهمه و ایران هم قوی شده، چرا ایران به وعده‌ای که داده عمل نمیکنه دیگه؟ چقدر باید این جنایتکارها به جنایتشون ادامه بدن؟ حالا ایشون نظرشون اینه که الان که فرصت مهیا شده کارو تمام بکنیم.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای پور عرب از بم. احساسی که ایشون دارن خب احساس غالب نه تنها امت اسلامی، نه تنها فقط ایرانیان و آحاد امت اسلامی، بلکه امروز احساس بسیاری از آزادی خواهان جهان. یعنی شما میبینید که حتی توی خود برخی از کشورهای اروپایی و حتی خود آمریکا دانشجویانی که به صحنه آمدن و همه حرفشون اینه که فلسطین را آزاد کنید. این فری فری فلسطین لا. که میگن اینکه فلسطین را آزاد کنید، معناش چیه؟ فلسطین کجاست که ما باید آزاد بکنیم؟
چجوری آزاد میشه؟
بله، اینجا که کشوری به نام اسرائیل که ما نداشتیم که. این فلسطین یکی از استانهای امپراتوری عثمانی بود. وقتی که در جنگ جهانی اول اینها عثمانی رو اشغال کردن و اون اتفاقات حالا افتاد که نمیخوایم واردش بشیم، بخش‌های مختلف این امپراتوری اسلامی رو در واقع، یعنی اسمش اسلامی بود دیگه، به هر حال تیکه تیکه کردن. بخشی شد تحت قیمومیت انگلیس، بخشی فرانسه، بخشی ایتالیا و الی آخر فلسطین هم از جاهایی بود که در قیمومیت انگلیس قرار گرفت و اینها بودن که با صهیونیست ها همراه شدن و اجازه دادن که اینها از کشورهای مختلف مهاجرت کنن اونجا بیان. بعد هم کمکشون کردن و نهایتاً در سال 1945 این اتفاق افتاد. بعد 947، بعد 948 تا 949 که دیگه در سازمان ملل هم ثبت میشه. حالا اصلش که از اعلامیه بالفور وزیر امور خارجه انگلیس شروع شد و حالا این مراحل مختلفی. میخوام بگم یعنی تاریخ جعل این رژیم معلومه. یه جستجوی ساده ای هم هر کسی الان تو اینترنت انجام بده که چگونگی تشکیل این رژیم رو ببینه، هست این، یعنی در دسترسه. خودشون هم ادعای بیشتر از این که ندارن. خب این آدمایی که الان آوردن اونجا، مستحضرید که اینها همچنان اکثریتشون هیچ احساس تعلقی به اونجا ندارن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینا اکثرا اون تابعیت قبلیشون هم دارن.
بله.
یعنی تو همون ماجرای 7 اکتبر هم که عزیزان حتما از رسانه ها شنیدن، مثلا میگن که توی این اسرایی که حماس داره اینقدر آمریکایی ان، اینقدر فرانسوی ان، اینقدر روسی ان، اینقدر کجایی. خب یعنی چی؟ یعنی اینا اهالی این کشورها بودن اونجا، مثلا داشتن
تفریح میکردن
گردش؟ نه، اینها همون کسانی ان که دو تا تابعیت، تابعیت اسرائیلی دارن، یه تابعیت هم تابعیت کشور خودشونه و با کشور خودشون هم در رفت و آمدن، چون که مثلا یه دم ایرانی هم که پاشدن مثلا رفتن اونجا، چون که صهیونیسم مرتب تبلیغ میکنه که پاشید بیاید اینجا،
همه چی فراهم، امنیت هست.
اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه از بین رفتن اسرائیل یعنی چی؟ یعنی آیا مثلا ما هم سیاست اونا رو داریم؟ مثلا میگیم که باید این جمعیتی که اومدن مثلا کشته بشن. خب اگه ما سیاست ها رو داشتیم که همین موشک ها که شلیک شد تو مناطق مسکونی شلیک میشد. شما دقت کردید حتی مثلا تو جریان مقاومت، حتی تو بحث مثلا حزب الله، با اینکه اینها جنایت های فجیعی انجام دادن، اینها تا میتوانند، یعنی امکان داره براشون از حمله به
مناطق مسکونی
با حضور مردم سر باز میزنن. با اینکه ما میدونیم و این رو خود صهیونیست‌ها هم اعلام کردن، یک چیز مخفی نیست، که اصلا توی سرزمین های اشغالی این صهیونیست‌هایی که آمدن به اسم مثلا مردم ساکنن، اصلا اینا افراد عادی نیستن، مسلحن و هر کاری هم بخواد،
پادگان بزرگی در واقع،
بله، همه نظامی هر کاری هم بخواد میکنن. یعنی این اسلحه‌ای هم که بهشون داده شده یه اسلحه‌ای نیست که ازش استفاده نکنن، یه اسلحه‌ای که ازش استفاده میکنن و حتی تو اون مناطق مشترک میبینیم که رفتن هی دارن شهرکسازی میکنن، حمله میکنن به خونه های فلسطینی ها و ارتش اسرائیل اونجا تماشا میکنه، میگه خب مردم حمله کردن ما چیکار کنیم، و هی اونا رو از خونه هاشون مجبور میکنن که خونه هاشون رو مثلا ترک بکنن. اینا اگر احساس ناامنی بکنن مهاجرت معکوس شروع میشه. مهاجرت معکوس چیه؟ همین چیزی که الان از 7 اکتبر تا حالا اتفاق افتاده. یعنی اینا برمیگردن خیلی از اینها به کشورهای خودشون، برای اینکه طرف میبینه که اینجا که وعده‌ها همه دروغین از آب در آمد، لذا اینا وحشت کردن. پس این محو شدنش به آگاهی امت اسلامیه، به بیدار شدن امت اسلامیه، به بیدار شدن خود فلسطینی هاست. این 5 میلیون حدوداً آواره فلسطینی که ما الان امروز داریم، اینا اگر به خودشون بیان بیدار بشن، جدی باشن و حق خودشون رو مطالبه بکنن، این آدمایی که از بوشه کنار آمدن برمیگردن کشورهای خودشون. طرح جمهوری اسلامی چیه؟ پس طرح جمهوری اسلامی اصلا کشتار نیست.
بله.
طرح جمهوری اسلامی این بود که فلسطین و هست که فلسطین مال فلسطینی هاست. حالا طرف فلسطینی یهودیه، بله، اشکالی نداره، چون اسلام و جمهوری اسلامی که با یهودیان که مخالف نیستن که. مگه همین الان توی ایران خود ما یهودی ایرانی مثلا نداریم؟ دارن زندگی میکنن، تو مجلس شورای اسلامی نماینده دارن که.
خیلی یهودی تو دنیا مخالف اسرائیل هن اصلا.
بله، بس اینه که اشغالگری بده، ظلم به مردم بده، یعنی با این اسلام مخالفه و جمهوری اسلامی مخالفه. آقا فلسطینی یهودیه، مسیحی مسلمان هرچه هست، مملکت فلسطین مال فلسطینی هاست. اینها انتخابات بکنن، کشور خودشون رو اداره کنن. حالا یه سوال اینجا، اگه یه ده از همینایی هم که از کشورهای دیگه مهاجرت کردن آمدن توی این فلسطین اشغالی نخواستن برن، در نه ما همینجا دوست داریم زندگی کنیم، با اینا باید چیکار کرد؟ پاسخ جمهوری اسلامی و در اون طرحی که مقام معظم رهبری ارائه فرمودن اینه، اختیار اینا هم با خود ملت فلسطینه. الان کشورها راجع به مهاجرین چیکار میکنن؟ خودشون تصمیم میگیرن. یه کشوری میگه من مهاجر میپذیرم، یه کشوری میگه با این شرایط میپذیرم، یه کشوری میگه نمیپذیرم. این که مهاجران اگه بخوان بمونن با اینا چیکار باید کرد، اینم اختیارش دست خود ملت فلسطین هست. پس این محو شدن که خیلی ها استبعاد دارن، میگن که نه اصلا مگه میشه یه ملتی محو بشه؟ نه، ملت ها محو نمیشن. ببینید چرا ملت ها محو نمیشن؟ برای اینکه شما یه ملت ریشه داره، کجا میخواد بره؟ مثلا شما الان بگید که ملت مثلا فلان، حالا هر ملتی رو بگیم، این محو بشه، خب نمیشه، چون این مردمی که اینجا هستن خاکشونه، کشورشونه، جدن در جد، نسل اندر نسل اینجا بودن، احساس علقه دارن. اما این آدمی که آمده توی این سرزمین های اشغالی، یه فلسطینی رو بیرون کردن، خونه شو دادن به این. این کسی که الان به نام اسرائیل داره اینجا فعالیت میکنه، این کشورش یا انگلیس یا آمریکاست یا نمیدونم رومانیه یا کجاست، هر کدوم از یه جایی پا شدن آمدن. اینا تابعیت دوگانه دارن. این به محض اینکه اینجا دید نمیتونه زندگی کنه، جان خودش، فرزندانش، اطرافیانش در خطره، اینا پا میشن میرن کشورهای خودشون. ما تو همین الان یک سالی که از این مقاومت جدید داره میگذره، از این بیداری اسلامی جدید داره میگذره، که فلسطینی حاضر شده هزینه جدی بده برای آزادی سرزمین خودش، چون به تعبیر امام یک راهبردی داشتن که مقام معظم رهبری هم دارن، قرار نیست ما بریم مثلا ایرانی ها برن برای مثلا لبنانی ها یا فلسطینی ها کشورشون رو آزاد بکنن. ملت بزرگ ایران حمایت میکنه، کمک میکنه، ولی اونجا اون جنگ رو، اون نبرد رو
خودشون در واقع
خود اونها باید انجام بدن.
قضیه طوفان الاقصا از دعا فرمودن که کار
فلسطینه، ولی تر فلسطینه، ایده فلسطینه، و اساسا رویکرد اسلامی اینه که ما کمک بکنیم دیگران بیدار بشن، آگاه بشن، اگه آموزشی میخوان، مشورتی میخوان، اشکالی نداره، نیروهای مستشاری میرن بهشون مشورت میدن، چه بسا بعضی از این بزرگان هم شهید شدن، مثل همین سرلشکر شهید نیل فروشان که خب در همین ماجرای زاهی بیروت به شهادت رسید. خب اینا خدمات مستشاری میدن، اما اون نبرد رو اونجا برای آزادی سرزمین ها خود اینها باید انجام بدن که دارن انجام هم میدن. خب از امت اسلامی هم انتظار هست که از اینها حمایت بکنن. پس این محو شدگی رو حواسمون باید باشه، این محو شدگی طرحش هم روشنه که چگونه و داره اتفاق هم میفته. یعنی توی همین یک سال خب جریان مهاجرت عرض کردم برعکس شده و شاید الان دیگه نزدیک 1,000,000 نفر رفتن. یعنی چند وقت پیش تا 500,000 که آمار قطعی بود، باز توی این فاصله ده زیادی از اینها رفتن، نزدیک 1,000,000 نفر تا حالا برگشتن به کشورهای خودشون. خود همین نتانیاهو پسرش آمریکاست.
بله.
خیلی از این مسئولینشون بچه‌هاشون اصلا اونجا نیستن و ما با یه نسلی هم مواجهیم که اگه خود اون پدر مادره اینجا هستن، بچه‌هاشون دیگه حاضر نیستن اینجا بمونن یا خود اینا حاضر نیستن بچه‌هاشون رو اینجا نگه دارن و این بچه‌ها رو فرستادن به کشورهای به اصطلاح مبدا، یعنی کشورهایی که از اونجا آمده بودن، یا نه کشورهای دیگه مثلا مثل همین آمریکا و انگلیس و اینا که حامی اینها هستن که برن اونجا تحصیلاتشون رو انجام بدن، زندگیشون رو انجام بدن. پس این محو شدگی چون مسئله جعلی بوده، محو شدگیش اینه که اینا افرادی که از کشورهای دیگه آمدن برمیگردن، این میفته در اختیار خود فلسطینی ها. 5,000,000 آواره فلسطینی، بیش از 5,000,000،
بله،
برمیگردن به سرزمین خودشون.
خب استاد درباره
سرزمینشون تصمیم،
حالا اینکه این کار، یعنی این رفتن اینها و برگشت کشور فلسطین به دست خودشون بدون جنگ عملیه؟
ببینید اینا که نمیخوان بجنگن، یعنی یک فلسطینی سرزمین خودشو میخواد اما مجبور میشه بجنگه. چرا مجبور میشه؟ شما ببینید طرف مقابل داره این ظلم رو به اینها میکنه دیگه. یعنی این از خونش انداختهش بیرون، سرزمینش گرفته، اینو آواره کرده، الان هم این رو محاصره داره، هر چند وقت یک بارم میاد دوباره به این حمله میکنه. شما الان ببینید کرانه باختری که حمله نکرد که،
بله،
به صهیونیست ها، غزه ای ها بودن که حمله کردن. یعنی حمله کردن هم که عرض کردم این یه جنگ یک از 70 سال پیش با اقدامات صهیونیستی شروع شده دیگه، نه اینکه ما اینو یه نقطه یه جنگ جدید بدانیم.
بله.
این همه سال اونا حمله کردن، اینم یه بار حالا دیگه به سطوح آمده،
بازم دفاع میشه، اینم تلافی میشه.
بله. یه اقدامی انجام داده برای اینکه اسرای خودش رو از زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد کنه، دیده که چاره‌ای نداره، باید بره چند تا از اونا اسیر بگیره تا این مبادله رو انجام بده. حالا همینم میگم کرانه باختری که این کار رو نکرد.
بله.
که محمود عباس که این کار رو نکرد. خب توی این مدت چقدر شهید داده کرانه باختری؟ توی همین یک سال چقدر اینا حمله کردن به کرانه باختری؟
چقدر دوره اسیر گرفتن؟
چقدر از اینها اسیر گرفتن؟ ببینید یعنی آیا تأثیری داشت این قصه؟ این آدمی که تو کرانه باختری هم مجبور میشه که اسلحه به دست بگیره، یعنی بل اجبار به این نتیجه میرسه که چاره ای نداره دیگه، هیچ راهی برای دفاع از خودش نداره جز اینکه اسلحه به دست بگیره. خب اون لبنانی ها چرا اسلحه به دست گرفتن؟ برای اینکه اینا رفتن تا بیروت.
بله.
تا بیروت اینها رفتن. وقتی که تا بیروت رفتن و از اون طرف هم مردم دیدن که خب اون زمان ارتش لبنان هم که در خدمت ایناست و هیچ اقدامی انجام نمیده و هرچه اینا میگن فرمانبر حرفای اینا هستن، حزب الله شکل گرفت. قبلش مثلا عمل شکل گرفته بود توسط امام موسی صدر که بعد حالا بخش نظامی هم پیدا کرد. خب حزب الله شکل گرفت و اسلحه حزب الله بود و رشادت حزب الله بود که آمریکایی ها رو از لبنان بیرون کرد، فرانسوی ها رو بیرون کرد و این اشغالگران رو هم بیرون کرد. یعنی شما بدون اسلحه حزب الله که آزادسازی سرزمین های لبنان اتفاق نمی افتاد. تازه هنوز یه بخشی مزار شبا خب اونجا مونده. چنان که اینا وقتی به سوریه حمله کردن، خب مگه بلندی های جولان رو تحویل دادن به سوریه؟ تحویل ندادن.
بله، همچنان در اشغال اونهاست.
جمال عبدالناصر یه حرف جالب داره، جز اون حرفای آخر عمرشه، به عرب ها میگه، میگه ببینید یه چیزی که اینا با زور از شما گرفتن بدون زور پس نمیدن، ما باید زور داشته باشیم بتونیم از اینا پس بگیریم.
بزن این بار محکمتر، کن مشت تو محکم، گزای عالم و بشکن، آزادی تو دستاته، تو ابراهیم امروزی، خدای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن.
بریم سراغ سوال بعدی. در بحث حجاب و عفاف و حالا بحث طرح نور، دو سه مورد ما سوال به دست ما رسیده که حالا من خلاصه میکنم تمام این سه چهار تا سوالی که عزیزان شنونده برای ما فرستادن و طرح میکنم. ان شاء الله آقای دکتر لکزایی لطف میکنن پاسخ میدن. یکی بحث طرح عفاف و حجاب، گفتن چی شد؟ قرار بود اجرا بشه، اسمش نور بود اما هیچ تغییری ندیدیم. بازی از شنونده گفتن که چرا جمهوری اسلامی در برابر فشارها کوتاه آمد و گشت ارشاد رو جمع کرد؟ یا یه عزیز دیگه گفتن که در مقابل بیهجابی هیچ ارگانی پاسخگو نیست، اگر قرار بیهجابی باشه زمان شاه هم بود، چه فرقی داره؟ حالا استاد اینا رو مجموعش رو پاسخ بفهمید ممنون میشم، که حالا در خصوص طرح حجاب هست و بحث حجاب و عفاف.
خب بحث مهمیه واقعا، ولی من شنوندگان عزیزمون رو دعوت میکنم که یه کمی با دقت این مطلبی رو که من عرض میکنم گوش بدن. من احساس میکنم جناب آقای اسماعیلی سمت و سوی این سوالات، چون تو جامعه هم که با عزیزان مواجه میشیم همین جور هست روی کرده سوالات، گویا که همه نشستیم کنار بعد میگیم که پس چرا کسی کاری نمیکنه، پس چرا نیروی انتظامی کاری نمیکنه. خب نقش من و شما چیه؟ نقش مسجد ما در محل ما چیه؟ نقش والدین چیه؟ نقش مدارس چیه؟ نقش دانشگاه ها چیه؟ سازمان ها و نهادهای فرهنگی الان دقیقا دارن چیکار میکنن؟ ببینید اون چیزی که وظیفه نیروی انتظامی هست اینه که مراقبت بکنه که جریانات فساد سازمان یافته در جامعه پا نگیره، چون اون کار اطلاعاتی میخواد،
درست،
اون کار امنیتی میخواد. وظیفه فقط نیروی انتظامی هم نیست، دستگاه های اطلاعاتی ما، دستگاه های امنیتی ما، اونا هم وظیفه دارن که مراقبت بکنن، رصد بکنن. اگر جایی یک سازمان فسادی درست شده، یک تشکیلات فسادی درست شده که داره بیهجابی رو گسترش میده، باهاش برخورد بکنن. اما جناب آقای اسماعیلی، وقتی دختر ما، همسر ما، مادر ما این میره بازار که یه مانتوی مثلا مناسب برای خودش بخره، بعد این مانتوی مناسب رو پیدا نمی‌کنه، این الان تقصیر نیروی انتظامیه؟ ربطی به نیروی انتظامی نداره.
تیم بحث حجاب عفاف شاید 15 16 ارگانن که همه
نزدیک 30 تا دستگاه هستن. بله، یعنی طبق اون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود 30 تا دستگاه هستن با 2 تا حال کم زیاد. خب این بخش ها چرا، یعنی چرا نباید دیده بشه؟ یعنی ما نباید یک طرفه بیفتیم. یعنی توی مباحث اسلامی بحث ایمان، بحث آگاهی بخشی، بحث بصیرت افزایی، بحث جهاد تبیین که مقام معظم رهبرین هم برش تاکید داره، اینا جز بحث های مهمه.
درست،
خود ماها نسبت به همدیگه، پس ما بیاییم یک تعادلی برقرار بکنیم، یک توازنی برقرار بکنیم. من نمیگم، حرفم این نیست که نیروی انتظامی مسئولیت نداره. چرا؟ نیروی انتظامی مسئولیت داره، به مسئولیت‌هاش هم عمل میکنه، خودشون هم خواهند گفت. حالا من چون سخنگوی نیروی انتظامی که نیستم، اطلاعاتم واقعا ندارم که مثلا طرح نور چی شد، تعطیل شد، ادامه داره، اینو اطلاع ندارم، و یا گشت ارشاد مثلا چی شد، من اطلاع ندارم. ولی من میخوام بگم که اون یه حلقه از حلقات گسترش فرهنگ اسلامی در جامعه ما هست، که فرهنگ اسلامی هم یه امریه که مصادیق بسیار زیادی داره. وقتی کسی دروغ هم میگه، فرهنگ اسلامی رو نقض کرده.
بله.
یعنی همونقدری که بیهجابی بده و زشته، دروغ گفتن هم بده، خلف وعده هم بده، خیانت در امانت هم بده، دزدی، تمام ناهنجاری ها بده. خب من عرضم اینه که باید مخصوصا اقشار مؤمن ما، دستگاه های فرهنگی ما، مساجد ما، اینا همه فعال بشن، مدارس ما. ببینید این که همه بشینن کنار بعد هی بگن که آقای نیروی انتظامی چرا مثلا تو جامعه وضع حجاب اینجوری، حالا فردا اگه خلف وعده زیاد شد ما بگیم نیروی انتظامی چرا خلف وعده زیاد شده، چرا خیانت در امانت زیاد شد. همه ما با مسئولیت داریم، همه ما مسئولیت داریم، همه ما باید به وظایف خودمون عمل بکنیم. فرمود کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، همگی باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، همگی باید مراقب باشیم، همگی خیرخواه یک دیگه باید باشیم.
درست.
اونم به شکل خیرخواهانه، به شکل مهربانانه. و بخشی بله، اون بخشی از اقداماتی که فساد رو بخواد به شکل سازمان یافته و تشکیلاتی گسترش بده، این به عهده نهادهای امنیتی و انتظامی هست که شناسایی کنن با عوامل گسترش دهنده فساد برخورد بکنن.
اخیراً نیروی انتظامی پلیس جریمه ها رو افزایش داده دیگه. خودشون اعلام کردن، چند وقت پیش من اخبار رو میشنیدم، خودشون اعلام کردن که این افزایش جریمه ها باعث شد که تخلف کمتر بشه. ما با این نگاه نمیتونیم به این موضوع هم نگاه بکنیم؟
چرا؟ اتفاقا مثال خوبی رو شما زدید. ما بیاییم در صنعت پوشاک خودمون بگیم اگر کسی لباسی رو میفروشه که با فرهنگ اسلامی ما انطباق داره، مالیات ازش نمیگیریم یا کمتر میگیریم. اما اگر کسی لباسی رو تو مغازش میفروشه که این لباس فرهنگ حجاب ما رو و عفاف ما رو خدشه‌دار میکنه، ازش مالیات بیشتری بگیریم. خب الان برعکس آقای اسماعیل.
درست.
الان اگه کسی بخواد یه لباسی بخره که پوشش اسلامیش رعایت بشه، چند برابر اون لباسی باید هزینه بکنه که این اصول درش رعایت نشده. این مال چیه؟ این مال اینه که صنعت پوشاک ما، وزارت خانه‌های مرتبط توی اونجا، مثلا وزارت سمت ما، اینا کلن کشیدن کنار. وزارت ارشاد ما، دستگاه دیگه میگه مثلا یا برحال باید بررسی بشه. من نمیخوام الان سازمان خاصی رو یه داوری خاصی راجع بهش انجام بدم، ولی یک مسئله عملیاتیه. میخوام بگم افکار عمومی ما متاسفانه قشر مؤمنین خیلی آمده این سمت که آقا چرا نیروی انتظامی؟
درست.
خب نیروی انتظامی عرض کردم یه دستگاه باید وظایف خودش هم انجام بدین، چیز روشنیه، اما از بقیه دستگاه هم باید مطالبه بکنیم. چرا بخش پوشاک ما اینجوری باشه؟ چرا بخش
مانتوی مثلا مالیات جلو باز ارزونتر از مانتوهای پوشیده؟
بله. خب شما اگر بیایید تو کشورهای دیگه این کار رو میکنن دیگه. تو کشورهای دیگه ببینید، شما اگه یه وسیله مثلا توی بعضی از همین کشورهای اروپایی بخری، یه مالیات از شما میگیره. بعد شما میگی من مسافرم، به شما یه رسید میده، میگه اگه مسافری و اینجا توی کشور ما از این وسیله استفاده نمی‌کنی، فرودگاه که خواستی بری میتونی این پولت رو، این پول مالیاتی که گرفتیم، اینو بری اونجا پس بگیری. چرا این پول از شما میگیره؟ میگه برای اینکه تو این وسیله رو که میخری، بعد که این آشغال میشه، مصرفش تمام میشه، من بعد این زباله رو براش جایی پیدا کنم، معدومش بکنم، پس الان یه پولی ازت میگیرم. یعنی تبعات مصرف این کالا در این کشور به این کشور برمیگرده، پس تو باید هزینه‌ش رو بپردازی. درست شد؟ یا تو بعضی کشورها اصلا راجع به لباس این مسئله هست.
درست.
میگه این لباسی که شما میپوشی، عرف این جامعه این لباس رو نمیپذیره، باعث یه سری ناهنجاری ها میشه، پس اینقدر قیمتش بیشتر میشه، اینقدر عوارض بیشتر داره، اینقدر مالیات بیشتر داره. ولی این یکی لباس، این لباسیه که تو عرف این جامعه پسندیده تره و مردم مثل نان آقای اسماعیلی.
بله.
یه چیزی که مورد نیاز همه هست. خب شما سعی میکنید که هوای مردم رو داشته باشید دیگه، اونجا نمیتونید یه تصمیمی مثلا بگیرید. که الان تو مسئله بنزین، بنزینی که الان دست مردم میدن، که میدونید قیمتش از آب ارزون تره.
خیلی واقعا.
یعنی شما یه آب نیم لیتری میری میگیری، چند برابر نیم لیتر بنزین الان قیمتشه. درسته یا نه؟ پس این معلومه دولت اینجا داره پول میده. خب اگر این مسئله مهمه، باید برای لباس هم این اتفاق بیفته. یعنی حداقل من میگم توازن برقرار باشه. یعنی اگه فرد خواست یک لباس مناسب استانداردهای اسلامی برای خودش بخره، این گرونتر از اون لباسهای غیر استاندارد نباشه دیگه. این یه حداقل توقع هست. ما باید حکمرانی عرصه عفاف و حجاب و پوشاک خودمون رو مورد تجدید نظر قرار بدیم.
درست.
این مدهایی که درست شد در حد نمایش بود، طبق تحقیقاتی که عزیزان انجام دادن و من همین تحقیقات رو دیدم. به تولید انبوه که نرسید، که تولید انبوه نشد، فقط در حد این که بیارن نمایش بدن، دوربین ها از اینا فیلم برداری کنن، تو تلویزیون پخش بشه. ولی کو الان تولید انبوه اینها کو؟ اون چیزی که مد رو تو جامعه تحت تاثیر قرار میده تولید انبوهه. وقتی شما یه لباس اسلامی تولید میکنی، نمایش هم میدی، ولی این به تولید انبوه نرسه که فایده نداره که. پس ما باید حواسمون باشه، این رو یه مورد به اصطلاح بازنگری قرار بدیم و بازخوانی بکنیم. این رو دستگاه‌های مختلف واقعا اینجا وارد بشن که هماهنگی اینها هم ظاهرا جزء وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگیه. امیدواریم که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی این رو در دستور کار مجدد خودش قرار بده و یک بازخواستی، یک گزارشگیری از دستگاه‌های مختلف بشه. مخصوصا ما اون بخش‌های ایجابی این کار رو بهش دامن بزنیم و گسترش بدیم. اینکه امکانات پوشش مناسب در اختیار افراد علاقمند قرار بگیره دیگه، این حد اقلش هست، با جیبشون هم تناسب داشته باشه. به هر حال
خیلی ممنونم از شما جناب استاد رکزایی، استفاده کردیم، بهره بردیم، سایتون مصدام باشه انشالله. دوستان عزیز از شما هم ممنون، سپاسگزارم. اگر سوال دارید حتما با ما در میون بگذارید. 329 در 550